بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اولین روز تحصیلی در سال تحصیلی جدید، اون هم در ماه حزن اهل بیت، حضرت امام حسین علیه السلام و مصیبت عظمایی که بر هستی وارد شده، طبق معمول قبل از بحث حدیث اخلاقی میخوندیم هر روز. امروز هم بحث رو متیمم میکنیم به حدیثی راجع به شخصیت و عظمت حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام. قال رسول الله صلوات الله و سلامه علیه، حدیث هم در بهار هم در مجامع روایی دیگره. و جالب اینه که این حدیث رو هم آقایان اهل عامه هم نقل کردن. من احب ان ینظر الى احب اهل الارض الى اهل السماء فلینظر الى الحسین علیه السلام. خیلی حدیث عجیبیه. خب به حمد الله فاضلید، فرهیخته هستی. ترجمه روان حدیث اینه که هر کس که دوست دارد، عنوان محبت این که نظر بکند، این نظر رؤیت نیست، نگاه سیر و سلوکی و عملی و علمی است، یعنی از روش و طریقت علمی و عملی حضرت ابی عبدالله الحسین توشه بگیره، مثل آیه شریفه فلینظر الانسان الى طعامه. حضرت فرمودن کسی که میخواهد نگاه بکنه به بهترین چهره زمینی در آسمان ها، لا اله الا الله، فلینظر الى الحسین علیه السلام. دو تا مطلب رو من راجع به دلالت الحدیث و معنای حدیث محضرتون عرض کنم. یکی عنوان محبت و نظر، و این که آیا رابطه‌ای بین محبت و نظر وجود داره؟ ظاهراً این ارتباطه، یعنی دوستی ما را به علم و عمل وامی دارد و دوستداری ما را به صاحب نظری می رساند. جمله را با تأمل محضرتون عرض می کنم. ما اگر با محبت بودیم با نظری، بی محبتی مساوی با بی نظری. این یک مطلب. و حل الدین الا الهو در روایت دیگری از امیر المؤمنین علیه السلام، دین جز محبت چیز دیگری نیست، و حب و بغض است که شخصیت انسان را ترسیم میکنه. پس یکی به این ارتباط بین محبت و نظر تأمل داشته باشی، که صاحبان محبت صاحبان نظر هستند و اگر کسی به محبت نرسد حتی در صاحب نظری هم نمیتواند داشته باشد. و دیگر این که ارتباطی که بین اهل الارض و اهل السماء، می توانیم این حرف رو بزنیم اهل ارض نماد همه افتادگان است و اهل السماء نماد همه بلند مرتبه هاست. این که این ترجمه رو من محضرتون دارم عرض می کنم و این معنا رو قابل دقت. می توانیم این حرف رو بزنیم که اصلا تبارک و تعالی، تبارک و تعالی، یا آیه شریفه کلمت الله العلیا از همینجا شروع می شود. در یه تعبیری از الهی نامه به حمد الله رب العالمین، نمیدونم دفتر چندمه، گفتیم الهی نه اینی نه آنی، هم اینی هم آنی. می شود این حرف رو بزنیم که آغاز و انجام یکیست، سفل و علم یکی می شود و خوشا به حال کسانی که حرکت را از عرض شروع کردن اما در عرض نموندن، از عرض شروع کردن اما در عرض نموندن، از زمین شروع کردن اما زمینی نشدن، آسمانی شدن. این هنر حضرت ابی عبدالله الحسینه. این هم در این جمله عنایت کنید، عرض معلای کربلا و کربلای معلا، که اعوذ من کربن و بلا. می توانیم ارتباطی بدیم که کرب و بلاست که می تواند آدم رو الوی بکنه، قطعا درش تعمل بکنه. می توانیم بگیم در کربن و بلا استعاذمون باید به اعوذ من کربن و بلا باشد، که مدفن این سالار شهیدان سلام الله علیه. الحمدلله و هزارون الحمدلله رب انعمت و زد، ما به این نتیجه رسیدیم که اعزه من در اولین روز بحث دارم محضرتون عرض میکنم، اگر میخواهید صاحب نظر بشید ابی عبدالله حسین علیه السلام را دریابید، اگر ان شاء الله میخواهید صاحب بصیرت و صاحب بصر بشید حضرت ابی عبدالله حسین را دریابید، اگر میخواهید فقاهت به معنای فقاهت چه در فروع چه در اصول چه در همه زمینه ها برای شما تجلی بکنه، که اتفقه و اتفقم، حضرت ابی عبدالله حسین رو دریابی. برای همین الان در محضر حضرت معصومه عرض میکنیم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائه. ما در تفسیری که راجع به زیارت عاشورا و نوشته هایی که داریم به حمدالله هم چاپ شده یه قسمتش، نظرمون اینه که این ارواح، ارواح مطلقه هست، هم معنن و هم عملن، ارواح مطلقه هست. ارواح مطلقه هم اصحاب رو شامل می شود، هم توایف دیگر رو شامل می شود، هم انسان رو در تمام زمانها شامل می شود. علی الارواح التي حلت به فنائه، آستانه حضرت یک آستانه است که وسیع ترین آستانه هاست. متزلح بشید، متزلح بشید. نقل شده رفیقی از رفقای مرحوم شیخ انصاری و مرحوم دربندی رضوان الله تعالی علیه. حالات اون دوتا را حالا در مکاشفهی، در خوابی، در سیر و سلوکی، در عنایتی دید که این دوتا بزرگواری که ظاهرن رفیق هم دیگرم بودن، هم بحث همم بودن، یکی فقیه متوسل بود مثل مرحوم دربندی و یکی فقیه متزلع بود، مقام شیخ بالاست، اما آره اون رفیقشون که اینها را دید و سوال کرد از حالات مرحوم شیخ، مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه این جمله رو فرموده بودن که حقم هست. ایشون فرموده بودن مرحوم دربندی از ما جلوتر است. سوال کرده بودن چرا جلوتر است؟ فرموده بودن به خاطر این که ایشون در مجالسش ذکر الحسین رو داشت، اما ما اونچنان ذکر الحسین علیه السلام رو نداشتیم. خیلی عجیبه، مقام شیخ به اون عظمت چه خیلی عظیمه، خاتم الفقهاء و المجتهدینه. هیچ کس فقیه نمیشه الا در محضر شیخ انصاری. خودش دارای مکاشفه است، خودش دارای حالات عجیبی است. وقتی که عاشق عبدالرحیم تستری درس رو نمیفهمد و متوسل میشود به حضرت امیر المؤمنین علیه السلام، معنای یک بسم اللهی رو براش میگن و میخوانن براش، روز که میاد به شیخ اعتراض میکنه و اشکال میکنه، شیخ اشکالش رو جواب میده، قانع نمیشه. بعد از درس دنبال مرحوم شیخ انصاری راه میفته، دم در اشکال رو تکرار میکنه، مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه، شیخ انصاری وارد منزل میخواهند بشن، میبینن عبدالرحیم، عاشق عبدالرحیم دست بردار نیست، اشکالی بر اشکال. مرحوم شیخ یه تبسم میکنن، میفرماین آنی که دم گوش تو بسم الله الرحمن الرحیم رو خون، دم گوش ما تا ولسال دینش خونده. لا اله الا الله. دید عجب یک ربطی و ارتباطی بود و یک سر بود بین او و حضرت امیر، کسی نمیدانست، شیخ دانسته و تازه نقل میکنه. شیخ مقامش اینه، شیخ به اون عظمت میگه که مقام مرحوم دربندی بالاتره. چرا؟ چون متوسل و توسلاتش بیشتره. من عرض میکنم هم حالات علمی شیخ، هم حالات عملی شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، و هم حالات تضرعی و توسلی مرحوم دربندی رو من و شما در این اول سال نهادی نکنیم. من از همه تون تقاضا دارم، تقاضای عاجزانه دارم که روزی را بی سلام بر حضرت ابی عبدالله الحسین نگذرانی. نکنه ما را شیطان برو باید و غافل بشیم و غفلت بکنیم که ان لقتل الحسین علیه السلام فی قلوب المؤمنین حرارتن لا تبرد و ابدا. این حرارت شهادت حضرت ابی عبدالله الحسین دل می طلبد و تا قیام قیامت هم دیگه سرد نمیشه. ما آهن نیستیم که سرد بشیم، ما صاحب آهن نیستیم، صاحب آهی. حضرت ابی عبدالله الحسین صاحب آهی، دارای مقام آهی. کسی که آه داشته باشه هیچ موقع سرد نمیشه، هیچ موقع سرد نمیشه. و نظریات فقهیتون رو هم انشاءالله با توسلاتتون استحکام و اتقان ببخشید، که اگر خدای نخواسته گاهی انسان در طریق هم اشتباه بکنه، اونها یادآوریش خواهند کرد. باز هم عرض میکنیم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، و انشاءالله امیدواریم که همه حالاتمون بیاد حالات حضرت باشه. و خاضعانه عرض میکنیم به حضرتش، بله عاجزانه، خاضعانه، عبیدانه، محبانه، اجازه نمیدیم به خودمون بگیم معرفتانه و عارفانه، میگیم آره معرفت ناقص، ما عبدناک حق عبادته و ما عرفناک حق معرفته. عرض میکنیم آقا جان همینیم که داریم از شما داریم و ما عاجزانه میخواهیم که به حق حضرات معصومین مقام کرامت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که در محضرشون هستیم، گفت و شنودها می ما گفت و شنودهایی باشد که حضرت امام حسین سرر الانبیاء و المرسلین امیر المؤمنین حضرت امام زمان سلام الله علیهم اجمعین انشاءالله از ما راضی باشند و دست ما را انشاءالله بگیرند که حاضهی بزاعتنا ردت الینا. عرض می کنیم دستمون خالی است هم در دنیا هم در آخرت، شما دستگیر ما باشی، شما دستگیر ما باشی، شما صاحبان عروت الوثقا هستید و صاحبان حقیقت صراط مستقیم هستید، دستگیر ما باشید ان شاء الله. رزقنا الله ایانا و ایاکو. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. به حمد الله رب العالمین، در سال گذشته با توجه به فرموده‌ای که اعزه داشتند و حوزویان داشتند و دانشگاهیان داشتند و ائمه جمعه جماعات و جمعه و اساتید و حوزه ها، ما بحث مباحث کرونا رو بحث کردیم. ظاهرا حدود 50 جلسه مبسوط مسائل مختلف رو بحث کردیم و همینجا جا دارد تشکر کنیم از همه کسانی که مباحث رو پخش کردن. حتی دیدم از بعضی از خبرنگارهایی که حتی تا چند روز قبل هم تماس می گرفتن و مباحث رو دنبال می کردن و همچنین منتظر مباحث جدیدی بودن که از مسائل جدید مورد بحث قرار بگیره. اعزه ما به حمد الله رب العالمین فرمودن که ما مباحث اقتصادی و مباحث مستحدثه بورس رو بحث بکنیم. ما هم به حمد الله رب العالمین اجابت کردیم و از امروز انشالله وارد در مسائل مستحدثه بورس میشیم که خیلی هم سوال برانگیزه و مبتلا به هم هست و حتی دانشگاه و حوزه هم نیاز داره که به بعضی از مسائلش تبیین بشه. اما عرضمون اینه که انشالله اساتید ما حوزه های علمیه مباحث مبتلا به رو و مسائل مستحدثه رو بحث بکنن. مسائل مستحدثه مسائلی است که مورد نیاز مجامع علمی و عملی هست. من دو سه تا مطلب رو در اولین روزی که وارد مسائل مستحدثه میخواییم بشیم و بحث بورس به عنوان پیش نیاز مباحث محضرتون عرض کنم. مطلب اول که خیلی مطلب مهمی است راجع به تقسیم مباحث فقهی است و یه مطلبی نسبت به ساختار فقه. ساختار فقه چطوری؟ خب شما ملاحظه دارید چه متقدمین و نزدیکان به عصر معصومین سلام الله علیهم اجمعین و چه دیگران، همه اینها مسائل رو گوناگون بحث کردند. بعضی ها آمدن تقسیم کردن به عبادات و معاملات و هر یک از عبادات و معاملات را باز تقسیم کردن به ایقاعات و عقود و تحت عنوان عقود و ایقاعات و معاملات و عبادات بحث کردن و کتاب های مختلفی که ظاهراً مبسوط همه کتاب های فقهی 28 کتاب فقهیه، از طهارت گرفته تا دیار، و به یه ترتیبی هم پیش رفتن از طهارتی که نیاز اولیه انسان شروع کردن تا دیاتی که خسارت ها و جبران خسارت هاییست و حدود و دیاتی که جبران خسارت ها و زمان هاییست که برای اعضای اشخاص مطرحه و دیه افراد مطرحه. خب سعیشون هم مشکور و کتاب های فقهی متعددی هم در این زمینه نوشته شده که ما دیگه وارد به تفصیلش نمیشیم. ملاحظه میفرمایی مرحوم شرایع، مرحوم محقق در شرایع و به تبع ایشون مرحوم صاحب جواهر یه جور وارد شدن، مرحوم شهیدین در لمعه و روزه یه جور دیگه وارد شدن، بعضی از علما مثل مرحوم شیخ در نهایه یه جور دیگه وارد شدن، در مفسوطشون یه جور دیگه وارد شدن و کتاب‌های فقهی رو مستحضر دارید، فهرست رو ملاحظه می‌فرمایید که هر یکیشون با یه خصوصیتی وارد مباحث شدن. اما با کمال معذرت از همه این بزرگان، ما با توجه به این که انسان را به انسش می‌دانیم و انس انسان رو هم به چند تا انس، حالا اگر قرار باشد بخش بخش بکنیم، به انس‌های مختلف می‌دونیم، ما عرضمون اینه که همین باعث این شده که فقه پویا و گسترده و تکامل یافته ما با یه دقت بیشتری وارد پاسخگویی به نیاز انسان در این ابعاد انسیش بشه. که اگر قرار باشد ما این ابعاد انسی انسان رو بیان بکنیم، نظرمون اینه که اولین انس انسان انس با خالق و خداشه، انس با خدا. ما عرضمون اینه این انس باعث جهل و باعث انشاء و باعث تکامل چند بخش از فقه ما میشه، چون فقه آن است که در مقام عمل دیگه انسان نیاز بهش داره. لذا میگن موضوع فقه افعال مکلفینه. اگر نظرتون این باشد که علم موضوع دارد و فقه موضوع دارد و موضوعش افعال مکلفینه، لذا در این قسمت اول که انس انسان با خداست، همه چیزهایی که به وجود میاد، ما عرضمون اینه که اینجا عنوان عبادات نام میگیره. پس یه قسمت در اولین انس و ارتباط انسان با خداست، داریم ساختار رو بحث میکنیم. ما نظرمونه که ساختار فقه رو اگر اینجوری پیش بریم، روانتر است، دقیقتر است، بهتر است، تکامل یافته تره. البته قائل به حصرش نیستیم، به حصر عقلیش، حصر استقرائیه. شاید بله در آینده های اقسام دیگری، یک ابواب دیگری از فقه و یک کتاب های دیگری بیان بشه. این یک قسمه که اسمشو میذاریم انس انسان با خدا، رابطه انسان با خدا، ارتباط خلق و خالق و اون چه که در این هم نیاز دارد، اسمشو میذاریم چی؟ عبادات. که باید قصد تقربم داشته باشه، قصد توسلم داشته باشه و ظاهراً اگر قرار باشد برای اصولم یک بابی رو نام ببریم، میگیم واجب تعبدی و تقربی که در این عنوان مطرحه. این یک عنوان. عنوان دیگری که در اینجا مطرحه، عنوان ارتباط انسان با انسانه، یا ارتباط انسان با یک دیگره، یا ارتباط انسان با خلق خداست و مخلوق خداست و یک دیگر. خب اینجا هم یه سری مباحث فقهی مطرح میشه، بحث معاملات، بحث عقود، بحث ایقاعات و حتی بحث نظام خانوادگی رو ما باید در این گونه مباحث و انسانها که یکی مثلا بفرمایید از انسهای انسان، انس با یک جمع خاص به نام خانواده است، بحث نکاح، بحث طلاق، بحث لعان، بحث ایلا و بحث‌های دیگری که در مباحث فقهی، بحث زهار و این کتاب‌های فقهی در این قسمت قابل تر و قابل بحثه، که انشالله خودتون دیگه من تقاضا میکنم به عنوان مباحث تحقیقیتون هم شما دیگه 28 کتاب فقهی که تا الان بیان شده یا احیان مباحثی که باید بیان بشه و بیان نشده است، اینها رو در زیر مجموعه این چند تا تقسیمی که ما داریم قرار بدید. این هم قسم دوم. قسم سوم قسمیست که رابطه انسان با خودش باشه، از طریق البته مسائل فقهی دیگه داریم بیان میکنیم و به عبارت بهتر از طریق حلال و حرام رو داریم عرض میکنیم، چه جنبه شخصی چه جنبه بفرمایید اجتماعی، که حتی گاهی از اوقات مسائل اخلاقی رو هم در اینجا ما باید پاسخ بدیم، البته با فرقی که بین اخلاقیات و مسائل فقهی هست. انس انسان با خودش، رابطه انسان با خودش، و تعدادی از ابواب و کتب فقهی ما در این موضوع قابل چه هستن؟ قابل تجمیع هستن و قابل تبیین هستن. این هم رابطه سومی که انسان داره. رابطه چهارمی که انسان داره رابطه با طبیعته. ما نظرمون اینه که ما ابواب فقهی رو اگر با این دید پیش بریم شاید جز بهترین ساختارهای فقهی باشه. رابطه‌ای که با طبیعت داره، یا به عبارت بازتر رابطه‌ای که با جهان داره، انسان و جهان، انسان و طبیعت. و در اینجا ابواب از بابهای فقهی مطرح میشه. مثلا چه بابی مطرح میشه؟ بحث حیازت مطرح میشه، بحث تحجیر مطرح میشه، بله اطعمه و اشربه، حتی گاهی از اوقات و چیزهایی که در این قسمت هست، که من باز تقاضا میکنم 28 ابواب فقهی رو شما با ساختاری که این گونه پیش رفتیم بله دستبندیش بفرمایید و مطرح بکنید. این هم رابطه چندم شد، رابطه چهارم شد. ما قائل به یک رابطه پنجم هم هستیم، البته با توجه به ابواب فقهی داریم عرض میکنیم، شاید با توجه به چیز دیگری روابط دیگری هم مطرح بشه. ما یک رابطه پنجمی قائل هستیم و اون رابطه انسان با دولت و حاکمیت و به عبارت بهتر حکومته، یا بحث رابطه انسان حتی با ولایت هم بفرمایید اشکالی نداره، چون ما فقه رو فقه ولایی میدانیم، فقه مرتبط با حضرت حق میدانی، رابطه انسان با حکومت. اینجا دیگه بحث حکومت، بحث قضا، بحث شهادات، بحث دیات، بحث حدود، بحث امر به معروف و نهی از منکر، بحث جهاد و اینها دیگه در این قسمت و در این ابواب و در این ارتباط قابل مطرحه. ما مسائل فقهی رو با این پنج رابطه قابل تقسیم میدانیم، قابل قسمت میدانیم. میتونیم این حرف رو بزنیم که ما در فقه یا صحبت انس انسان با خداست، یا صحبت انس انسان با خودشه، یا صحبت انس انسان با دیگرانه، یا صحبت انس انسان با طبیعت، یا صحبت انس انسان با حکومت، و از این انس ها مسائل فقهی براش به وجود میاد و ابواب فقهی مختلفی.
بحث رابطه با حکومت و رابطه طبیعت، طبق نظرم اون مطلب که دیگه مثلا
حالا ما به لحاظ فعلی داریم جدا میکنیم، شاید به لحاظ نظری گاهی وقتا اینا تداخل داشته باشن، چون ما یه بحثی که در علوم قائل هستیم تداخل علوم رو ما قائل هستیم، چون حالا افتراق علوم به موضوعات است یا به حیثیات است یا به محمولات است یا به بفرمایید شیوه و روش هاست، که ما قائل به حصر در یکی از اینها نیستیم. در تمایز علوم در مباحث اصولیمون هم بیان کردیم، ما در تمایز علوم قائل هستیم که به وجه من الوجوه، به وجه من الوجوه، به وجه مورد نیازه، هر طور که باشد. لذا بعید نیست که علوم در یک دیگر تداخل داشته باشن، یعنی یک بحثی رو ما در علوم مختلف شاید نیاز باشه بحث بکنیم، منتها تفاوت پیدا میکنه به تفاوت حیثیات و وجود. مثلا یه مثالی میزنیم، متداول هم هست، مثلا قاعده لازرر و لازراف رو مرحوم آخوند، حالا که این سؤال رو مطرح کردید، مرحوم آخوند در کفایه مطرح کردن، یعنی در عنوان بحث اصولی مطرح کردن، و اون که یه قاعده چه هست؟ یه قاعده فقهی هست. به لحاظ اینکه میخواستن به لحاظ مسئله اصولی پیش برن، یا شاید هم نظرشون بود که بحث اصولی، در این حال ما قائل به تداخل علوم هستیم، یعنی میشود به وجهی از وجوه قائل شو باشه، قابل سوال و جواب باشه. سوالی دارید آقا جان من؟ بله. حالا میشه با تعباب ما منطقه به عنوان این که میخوام خاصش بکنیم، یعنی حاکمیت رو بیایم یک حق خاصی بهش بدیم، جلوگری بیشتری بدیمش و بیاییم. ولی اگر قرار باشد اینها را مجملن مطرح بکنیم، میگیم انسان سه تا ارتباط بیشتر نداره، اون سه با خدا، اون سه با خودش، اون سه با دیگران. در اون سه با دیگران، اون سه با طبیعت و اون سه با حکومت مطرحه. اگر قرار باشه بفرمایید،
اون سه با امام چیه؟
به اون سه با امام هم در یکی از اینها است. اون سه با دیگران رو میتونیم بگیم مثلا یکی از اون ارتباط ها ارتباط با امام. الزام مباحث نظری رو هم دیگه میتونیم در یه جهتی بگنجونیم. خب به لحاظ ساختار بحثی ما، یعنی بحثی که الان میخوام راجع به مباحث بورس انشالله داشته باشیم، در ساختار بحث بورس رو دارم محضرتون عرض میکنم، با این تقسیمی که ما پیش رفتیم چه هست؟ از رابطه انسان با دیگرانه، یعنی این معامله است، در بحث معاملاته، و در بحث معاملاتی هم هست که جزء معاملات مصرحه نیست، جزء بله و به عبارت بهتر جزء مسائل مستحدثه است. ما در بحث کرونا ما هم به حمدالله در سال گذشته که بحث کردیم این نظری رو پرداختیم، و الان هم من با کمال معذرت اصرار بر این جهت دارم. بعضی ها متاسفانه تا یک چیز مستحدثی براشون حادث میشه فوراً میان یه فقه مضاف درست میکنه، میگن مثلا فقه کرونا، فقه بورس. ما اینو قبول نداریم، ما این مباحث رو در حد فقه مضاف نمیدانیم، ما این رو در حد چه میدانیم؟ در حد مسئله مستحدثه میدانیم. میدونید مسئله نیاز به مبادی داره، نیاز به موضوعات داره، نیاز به محمولات داره، بعد دیگه نیاز به بحث داره. غیر از این است که ما بیاییم یک باب مستقلی قرار بدیم، یک فقه مستقلی قرار بدیم. دامنه فقه گسترده تر از این است، و به عبارت بهتر ما کلیات را داریم، فروعات را باید چه بکنیم؟ استخراج بکنیم. لذا ما در تعریف مسئله مستحدث و مسائل مستحدثه این گونه تعریف میکنیم. خوب عنایت داشته باشید به تعریف ما از مسئله مستحدثه یا مسائل مستحدثه. میگیم هر موضوع جدیدی که حکم شرعی اون موضوع منصوص نباشد، ما این رو مسئله مستحدث میدونیم. خوب به تعریف ما عنایت کنید، مسئله مستحدث و مسائل مستحدثه مسائل و موضوعاتی هستند که جدید هستند، نوعاً و حکم شرعی منصوص ندارم. حالا این بر دو قسمه، اعم از این که اصلا در گذشته موضوع نباشد تا حکمش باشد، یا نه خیر، اعم از این که در گذشته موضوعی داشت اما الان موضوعش قیود جدیدی پیدا کرده. باز تأمل دارم، دعوت به تأملتون میکنم که در این قسمت تأمل بفرمایید. مسئله مستحدثه مسئله نویست که نص ندارد، اما از این که اصلا موضوع ندارد تا نص نداشته باشد، تا ما پیدا موضوعش نبوده. مثلا الان بفرمایید، مثال های مختلفی میتونیم بذارم، مثال مستحدثه زیاده، به عنوان این قسم دارم مثال میزنم. بله؟ فضای مثل فضای مجازی بفهم، مثل فضای مجازی، مثل بفرمایید همین مسائلی که الان پیش اومده، خیلی از مسائل جدیدی که اصلا در گذشته، الان همین کارتای اعتباری، همین مسائل بانکی، همین مسائل بورس، بله؟ رحم اجاره‌ای، بحث تلقی، لقاء مصنوعی و خیلی چیزا. رو من بعضیاشو در مسائل مستحدثه حداقل کلیاتشو مطرح محضرتون خواهم کرد. اینا مسائلی هستن که اصلا در گذشته موضوع نداشتن و هنر فقاهتی یک فقیه هم در مسائل مستحدثه تجلی میکنن. ما یادمون فقهای گذشته وقتی که میخواستن یک کسی رو ببینن مجتهد هست یا نیست و اجازه اجتهاد بهش بدن، یه مسئله جدیدی رو میدادن، میگفتن برید نظرتون رو بیارید. اگر این شخص میتونست نظریه رو استخراج و استنباط بکنه، اجازه اجتهاد بهش میدادن. پس اجتهاد در مسائل جدید روشن میشه، و الا در مسائل مستنبطه‌ای که هست نمیگیم سخت نیست، سخت هست اما به سختی مسائل مستحدثه نیست. ما یادمونه در همین مسائل کرونا که به حمدالله رب العالمین گذروندیم، گاهی وقتا من بعضی از شبها شاید 700-800 روایت رو میدیدم که میخواستم ببینم آیا میتوانیم یک نصی منصوصی براش بید، و حقم همینه. لذا در همین مسائل مستحدثه بورس هم اجازه بدید وارد بشیم، بعد ببینید چقدر فضای عجیبیه، چقدر عجیب و غریب حرفه درش، و چقدر اسلام دین بازیه. ما قائل هستیم اسلام اسلام پویاست، اسلام اسلام همیشگیست، دین دین جاودانگیست، آیاتش روایاتش چون این است همه بیان شده است. منتها هنر این است میبینیم کجا بیان شده و چطوری موضوع شناسی بکنیم و چطوری حکم شناسی بکنیم.
اگر مثلا این مسائل
بشه احسن بر شما. سوال خوبی فرمودی، سوال خوبی فرمودی. ما با توجه به این که ارتباط را ارتباط فقه مضاف نمیدونیم، فقه مضاف نمیشه، مسئله جدید فقهی میشه. حالا انشالله وارد میشیم در خود سیره که ببینید ما بورس رو در تحت کدوم عناوین قرار میدیم خیلی روشن میشه. ما این ارتباطات رو هم که گفتیم، ما مسائل مستحدثی بورس رو در تحت عنوان معاملات قرار میدیم. حالا بیام اینجا فروعات مختلفی داره که ببینیم چجوری باید بحثش رو کرد. پس بنابراین یا اصلا موضوع نداره، یا نه خیر، در گذشته موضوع داشته، بعضی از موضوعاتش منصوص بوده، منتها بعضی از موضوعات الان منصوص نیست. پس ببینید، نه این که اصلا در گذشته نبوده. مثلا به عنوان نمونه، ما در بحث فقه کروناونم، در مسائل کرونا نگیم فقه کرونا، در مسائل کروناونم این بحث رو گذروندیم، بحث خرید و فروش پلاسما، خونابه خون الان یک ارزشی پیدا کرده. میگن اونایی که مبتلا شدن، برای کسانی که مبتلا نشدن حکم یک واکسن داره، پلاسمای خونشون، زردآبه خونشون. آیا این قابل خرید و فروش هست یا قابل خرید و فروش نیست؟ یک کسی که مبتلا شده خدای نخواسته به کرونا، شفا پیدا کرده، خوب شده، الان بگه آقا من پلاسمای خونمون رو به فلان مثلا درمانگاه یا به فلان بیمارستان اینقدر ارزش گذاری میکنم و میفروشم، آیا قابل خرید فروش هست یا نی؟ این عرفان یکی از موضوعات مستحدثه، یکی از مسائل مستحدثه، اما از مسائل مستحدثی است که موضوعش رو ما قبلا منصوص داشتی. بحث خرید و فروش خون، بحث خرید و فروش خون. خب در گذشته ما اتفاقا بحثم در کلاس ما بحثش رو کردیم و میتونید مراجعه بکنید، تو شبکه هم هست و تو بله انشالله این کتابی هم که راجعه به فقه کرونا داریم زیر چاپ انشالله بیرون بیاد فصلش رو ملاحظه میفرمایید. در اونجا ما به این نتیجه رسیدیم که اصلا موضوع خون الان با گذشته تفاوت پیدا کرده. گذشته اصلا خون یک مصرف بیشتر نداشت، اون هم خیلی عزم میخوام برای خونخاری. یه عده وقتی میخواستن این عربای جاهلی خودشون رو جنگجو قلمداد بکنن و خونخار و خونخواه قلمداد بکنن، نعوذ بالله، میامدن چه میکردن؟ غذایی رو با خون درست میکردن. اصلا یه غذایی دارن عربا، حالا اینکه میگیم عربا چون صحبت عربا جاهلیت دیگه، اصلا تحت عنوان مثلا غذایی با خون و خون با خون درست میکردن. خب این یک مصرف بیشتر نداشت، مصرف خوراکی ائمه هم نهی کردن. اما الان میبینیم موضوع تغییر کرده، چیزی که در زمان ما مطرح نیست خوردن خونه، اما از یه طرف میبینیم منفعت محلله بسیاری داره. میتوانیم این حرف رو بزنیم که این موضوع جدیده؟ بله. پس بنابراین مثل ظاهرن وقتمونم گذشت، در مسائل مستحدثه ما عرضمون اینه، مسائل نوی که به وجود اومده، موضوع جدید به وجود اومده، اعم از این که موضوع جدید نبوده است و موضوع مستحدثه، یا موضوع جدید قیود جدیدی پیدا کرده است که موضوع جدید شده است، همه اینا میشه مسائل نو. مثلا در قبلها دیگه خون با اون وضعیت مالیت نداشت، اما الان مالیت داره. ما قائل به این هستیم که همیشه جنبه های مادی در حال تغییر و تحول. آخرین عرضم و انشالله ادامش برای جلسه آینده، ما قائل به این هستیم موضوعات متغیرن اما احکام غیر متغیر هستن. می توانیم این حرف رو بزنیم که احکام الهی از قضا الهی است و موضوعات احکام الهی از قدر الهی است. آخرین جمله مون همین جمله است، اینو دیگه به ذهن مبارکتون بسپاری، که احکام الهی از قضا الهی است، قضا الهی لا یتغیر و لا یتبدل، و موضوعات احکام از قدر الهی است و قدر متغیراته چون مرتبط به زمانه. ما احکام را فوق زمان میدانیم، لذا تغییر و تغییر رو درش راه نمیدانیم، اما موضوعات را در مقام قدر میدانیم و در مقام قدر قابل تغییر و تغییر هستند. برای همین ما لازم است که ضرورت داره از مسائل مستحدثه و نو بحث کنیم، گرچه که حلال محمد صلوات الله و سلام علیه حلال الی یوم القیامه و حرام و حرام الی یوم القیامه، این رو قائل هستیم که یک حالا دیگه انشالله تبارک و تعالی با ذهن نقادتون هم هر مسئله جدیدی که به ذهنتون میاد، من نظرم اینه که حداقل فهرست بکنید تا بتونیم یکایک این مسائل جدید رو بهش بپردازیم، که یکی از اونها بحث بورسه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه.